بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد
صلی الله
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نظر مبارك سروران معظم وحضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه یاسین می باشد. همگون که استهزار دارید در نوبت گذشته بازگو شد که خداوند سبحان بیان فرمود لتنذر قوم ما انذر آباهم. فاصله زمانی میان بعثت نبی مکرم اسلام و عیسی ابن مریم حدود 600 سال است. دوره این که او را اصطلاحاً فترت میگویند. ارسله علی حین فترت من الرسل. این فاصله زمانی به هر حال موجب خفتگی و کسالت در خیلی از امم و جماعت شده است و از سوی دیگر جامعه این که پیامبر اسلام به او مبعوث شده است مردمی نیستند که اینها تمدن و فرهنگ درخشانی داشته باشند و اینها آمادگی اون چنانی در تلقی وحی در ایشون ایجاد شده باشد. بازگو کردیم که فرمود اینها عمدتاً غفلت دارند. فهم غافلون. اشارت شد اگر آدمی جهل بدون غفلت داشته باشد ره به جایی میبرد، اما هنگامی که جهل با غفلت قرین میشود انسان متاسفانه همیشه گرفتار خواهد. این همان جهلی است که به اصطلاح تعبیر به جهل مرکب میشود، ندانستن و متاسفانه ندانستن به ندانستن، عدم آگاهی از جهل خیشتن. به دنبال اون فرمود که اینها لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اینها علالقاده بیشتر این جماعت شاید ایمان نیاوردند و ایمان نمی آورند. علل و عوامل مسئله رو نیست خداوند مطرح فرموده. ناجعلنا فی اعناقهم اغلالا. اینها متاسفانه اغلال و زنجیرهایی دارند که اینها فردای قیامت نیز در گریبانشون خواهد بود. و بازگو شد که اون زنجیری که خداوند سبحان مطرح می کند زنجیر به اصطلاح اثبات سلطه و قدرت خداوند سبحان نیست. این زنجیرها مجموع زنجیرهایی است که بر اساس تعلقات و تقیدات و اوهامات و خیالات و اباطیل این جماعت و گروه و دیگران بر دست و پای خود در دنیا تنیدند که بروز تجسمی اون در عالم قیامت همان خواهد بود که فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه، که گاه خداوند طول اون زنجیر رو تا 70 زر میگوید. نیاز و ضرورتی به 70 زر نیست. این 70 زر عمل است، این 70 وادی تعلق است که انسان رو دچار اون پای بست ها میکند. بانگاه از تعریه علا پرده از تکبر اینها برداشت و هم مغمهون. زنجیرها به گونه ایست که اینها سرها را بالا گرفتن، متکبرانه و متجبرانه می نگرند. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشینا اون فهم لا یبصرون. میان دو سد گرفتار آمدند، چون میان دو سدن پس طبعا فاغشینا هم. اینها پوشیده بر ظلمتن و بصیرت ندارند. به اشارت شد که این دو صد میتواند صد آمال و امیال خام باشد، امانی به تعبیر قرآن، نسبت به آینده و پیش رو و نسبت پشت سر اون پیشینه ی غلط و اشتباهی که تصمیم دست برداشتن از اون ندارن و اصرار بر اون میورزند. اینها همیشه در زندگی میتواند دو صد برای انسانها باشد که اینها رو محکوم به شکست و محکوم به عدم موفقیت خواهد کرد. و اما ادامه مباحث و مطالب خدمت عزیزان، پس بنابراین اگر اینها این چنینند و سواهان علیهم، یکسان است بر این جماعت، انذار شما یا عدم انذار تأثیری در اینها نمی کند. اینها اونچنان فرو رفته در تکبر و تجبرند، اینها اونقدر جباریت و کبریایی دارند، اوهامات و خیالات اینها رو اونچنان گرفتار و ببند کرده است که مطالب شما در اینها تأثیر نمی کند. به جمله کوتاه عرض می کنم و ادامه بحث رو خدمت عزیزان تقدیم کنیم. زمانی از ابو جهل سوال می کردند که تو چرا اعتقاد نمی آوری و نمی پذیری حقانیت مطالب فرزند عبدالله را؟ خب پاسخ بیان کننده ی حقیقت مطلب و ماجرا می باشد. پاسخ این است که کننا و بنی هاشم کفر سیرهامن، کننا و بنی هاشم کفر سیرهامن، ما و قبیله بنی هاشم، ابو جهل از قبیله بنی مخزوم است، ما بنی مخزوم و قبیله بنی هاشم مانند دو اسب میدان اسب تازی با هم گردن به گردن تاختیم. اگر ما یه امتیاز رو بپذیریم که نبوت در میان بنی هاشم باشد، یه پوان قوی به اونها دادیم و ما در این اسب تازی و پس مانده ایم و اونها فاتح این میدان می شوند. بدین دلیل چون نبوت از بنی هاشم شده است و موجب عقب ماندگی قبیله بنی مخزوم می شود، ما نمی پذیریم رسالت و نبوت را، ولو این که حق باشد. با این شیوه نگرش میتوان فهمید که پایان امر چیست و ره به کجا میبرد. این اون زنجیرهایی است که خداوند سبحان میفهمد که ناجعلنا فی اعناقهم. این زنجیرهاست که فردا در زیر گریبانها موجب این میشود که فهم مقمهون. این اون صدهایی است که پیش رو و پشت سر رو بسته است که فهم لا یبصرون، نتیجه جوان میشود. و اما امشب ادامه مطالب خدمت عزیزان. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. این جمع و جماعت و این گروهی که خداوند دردهای بیدرمان اونها رو مطرح می کند که اینها نمی پذیرند یا رسول الله، اما شما کسانی دارید که اینها انذارتون در اونها اثر می کند. شما باید سرمایه گذاری بر روی این افراد بکنید، اینها رو دریابید پیغمبر. انما تنذر من اتبع الذکر. اشاره کردم خدمت عزیزان که انذار به معنای بیم دادن و ترساندن نیست. اگر چنین ترجمه شود شاید ناروا باشد. معنای صحیح انذار نقطه مقابل تبشیر و بشارت، هنگامی که ما اطلاع و آگاهی به کس می دهیم که او مراقب آینده خیش می شود، این عمل انذار است و کسی که چنین می کند منذر. به هنگامی که ما به کسی اطلاع و آگاهی میدیم که موجب میشود امید به شرایط خود پیدا میکند، با امید بیشتر و با قوت و اطمینان فزونتر گام برمیدارد، این بشارت است. بنابراین درون مایه بشارت و انذار یعنی آگاهی دادن. این بحث ترساندن نیست. انما تنذر من اتبع الذکر. میدانی پیغمبر چه کسی؟ شما میتوانی چه کسی را انذار کنی و چه کسی را باید انذار کنی و چه کسی انذار تو در او اثر میکند؟ این گروه. من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. دو نکته رو خداوند مطرح میکنه. یک، اون که من اتبع الذکر، اون کسی که تبعیت ذکر رو میکند. مراد از ذکر علل قاعده در اینجا قرآن کریم است. اون کسانی که تابع ذکرند، این ضرب المثل رو گاه داریم، به هر حال یادگار شیخ عجل است که به هر حال شاگرد بی ارادت چون عاشق بی زر است. در میدان تعلیم و تعلم و پذیرش و تلقی، ارادت نقش بسیار زیاد و فزونی دارد عزیزان. هنگامی که کسی در محفلی می نشیند، در کلاسی شرکت می کند، پای گفته معلمی می نشیند، اما به قصد انتقاض و انتقاد و رد و به هر حال با انگیزه های این چنینی می آید، طرفی نمی بندد، هیچ حاصل و عائدی برای او نخواهد داشت. مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در اونجا تا نقدی نبری بضاعتی نستانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد. در بحث تعلیم و تعلم نوعا یه مایه ارادت لازم است. وقتی که ارادت میاد، وقتی که پذیرش میاد، اینجا موفقیت های بعدی هم خواهد آمد. انما تنظر من اتبع الذکر. پیغمبر اون کسانی به انذار تو پاسخ مثبت میدهند و موفقند در این میدان که اینها تابعت بشند، اینها تابع ذکر تو باشند، اینها تابع کلام خداوند سبحان باشند. اگر سر در خط تبعیت بگذارند، آثار و نتایج به دنبال اون میاد. و شما هم باید وقت صرف این جماعت باشد. اون دیگران رو که گفتیم فرقی نمی کند بگوی یا نگوی، رها کن اونها رو بگذار. این جماعت و گروه رو، اینها رو باید سرمایه گذاری بر تعلیم و تربیت اینها داشته باشید. من اتبع الذکر، یک. دوم و خشی الرحمن بالغیب، و اون کسانی که اینها یک خشیتی دارن نسبت به خداوند سبحان بالغیب. حالا نکته عرض می کنم خدمت عزیزان. اولا کلمه خشیت رو توجه دارید که به معنای اون حالت بیم و نگرانی است که برخاستگاه اون علم باشد. اگر انسان ترسی دارد، یعنی نگرانی دارد، عالمانه این خشیت است. فرق میان خشیت و خوف اینه، خوف اعم، خشیت اخر است. اون حالتی را خشیت میگوین که برخاستگاه اون علم است. انما یخشی الله من عباده العلماء، انما یخشی الله من عباده العلماء. آیه شریفه رو متاسفانه به هر دو جور قرائت کردن و شاید مزاحی هم باشد، بی مناسبت هم در ایام سرور نباشد که خدمت عزیزان عرض میکنم. قرائتی که شما در مصحف میبینید، انما یخشی الله من عباده العلماء، او میترسند، خدا را خشیت دارند، خداوند سبحان را در بین بندگان چی؟ عالمان. بعضی هم قرائت کردن از کردم، این قرائت قراء سبعه هست، این در قرائت که انما یخشی الله من عباده العلماء، نعوذ بالله، که خداوند در میان بندگانش فقط از علما میترسد، از بقیه نمیترسد مثلا. خب این هم شاید برها نکته ای داشته باشد و هشداری باشد برای عالمان، توجه بیشتر به این جماعت داده شود. میبینیم که خداوند سبحان برخاستگاه خشیت رو علم مطرح میکند. علم زمین ساز خشیت میشود. خشیت پس بنابراین ترس مبارکیست، اون ترسیست که عالمانه و آگاهانه میباشد. برخاستگاه اون جهل نیست. ترس اگر ریشه اون قوه واهمه باشد و جهل باشد، نامبارک و نامیمون است. اما هنگامی که علم باشد، کارایی دارد، کارآمد است در وجود انسان. و در این حال نکته دیگه این که خشیت اون نگرانی و خوفی است که همراه با امید باشد. هنگامی که بارقه ای از امید و نگرانی در وجود انسان است، این خشیت است. یعنی یه خشیت ملایمی است، یه خوف ملایمی است. هنگامی که خوف و رجا با هم قرین می شود در وجود انسان، این خشیت است. فرمود این نما یخشل، اینجا فرمود من اتبع ذکر و خشی الرحمن. نشانی اینها این است که خشیت به خداوند رحمان دارند. اینها یه چشم امید، یه چشم خوف، اینها یه چشم رجا، یه چشم اینها نگرانی است نسبت به خداوند سبحان. و علل قاعده فکر آینده می کنند. اینها خشیتی دارند و نگرانی دارند به آینده‌ای که پیش رو دارند. اونها فرمود خشی الرحمن بالغیب. این کلمه بالغیب رو میشه دو گونه معنا کرد. یه معنای کلمه بالغیب یعنی اینها خشیت به خداوند سبحان و رحمان دارند، منتها با اسباب غیب، اون با رو با سببیت بدانیم. اینها به سبب امور غیبیه به خداوند سبحان خشیت دارند، چون اولا ذات خود حضرت باری تعالی در نهانخانه غیب است. غیب الغیب مطلقی که هرگز عیان نمی شود. لن ترانی یا موسا چورسی، به طور سینا ارنی مگوی و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. بدم که جواب لن ترانی جناب موسا، بگو و بگذر، مگو و بگذر. البته جمع دیگری را اعتقاد بران بوده است که چورسی به طور سینا ارنی بگوی و مگذر، که بیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. جواب بیاید به عنوان لن ترانی از دوست، همان هم مبارک است. اون لن لنترانی، لن نفی ابدیت، لنترانی هرگز رؤیت در خصوص خداوند سبحان با خاصه بسر وجود ندارد. میدانیم که لا تدرک خلقیون به تعبیر امیرالمؤمنین به مشاهدت العیان، چشم سر نمیتواند خداوند سبحان را دریابد. آن تدرک خلقلوب به حقائق ایمان است، که ای رفته ایز دل که تمنا کنم تو را. حکایت این است. این غیب، غیب اول خود خداست، اونگاه غیب دیگر قیامت است، غیب دیگر بهشت است، غیب دیگر دوزخ و جهنم و قهر خداوند سبحان است. خشی الرحمن بالغیب، اینها خشیت از خداوند رحمان دارند به این امور غیبیه، نسبت به ذات و مبارک خود او، نسبت به مواعیدی که خداوند سبحان داده است. اینها میدانن اسرع الحاصلین است، اینها میدانن خداوند سبحان قاسم الجبارین است، مدرک الحاربین است، مبیر الظالمین است. تمام این اوصاف رو آگاهی بهش پیدا کردن، خشیت دارن، لذا اینها یه وجود لرزانی در قبال این مسائل. اما از اون سو میدانن که ارحم الراحمین است، میدانن که نبع عبادی، خبر بده پیغمبر به بندگانم که من غفور رحیمم، و آشنا هستن با اون مغفرت خداوند. میدانن که ما بدین در نپیشمت و جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. پس بنابراین به یه بیان خشی الرحمن بالغیب، یعنی اینها خشیتشون برخواسته از مسببات غیبی است. این یه معنا. یه معنای دیگر خشی الرحمن بالغیب، میتوان گفت بر حال این معنا رو هم که اینها در نهان خشیت خداوند سبحان رو دارن. اگر کسی در نهان خشیت الهی دارد، دیگه در عیان وضع اون مشخص و معلوم است، دیگه اون از ریا و سمعه این مسائل بدور است و این مسائل را ندارد. اون خشیت صادقانه به خداوند سبحان در وجود اینها مالامال است. پس نشانه دوم اون که و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. یا رسول الله، کسانی که تابع ذکرند، کسانی که اینها فکر آینده بدین شیوه دارند، اینها رو حتما بشارتشون بدید، اینها رو نوید بدهید به مغفرت و اجر کریم، اینها رو خاطر آسوده کنید به غفران الهی. از گذشته خیش بیمناک نباشند، اگر مشکلاتی در کار اینهاست نگران نباشند که با کریمان کارها دشوار نیست. و از سوی دیگر و اینها نوید اون بدهید که اجر کریم الهی در انتظار است. خود این تعبیر به اجر کریم دو نکته دارد عزیزان. اولا تعبیر به اجر، این رو شاید اشارتی کرده باشم زمانی، که این خودش برخواسته از لطف حضرت باری تعالی است. لا از عمل کرد ما انسان ها، مگر رابطه ما با خداوند سبحان رابطه کارگر و کارفرماست که حضرت علی علیه سخن از اجر کارگر و عمل ما بکنه؟ ما بحث میکنیم میگیم عمل انسان و عمل مؤمن محترم است. اگر کسی برای دیگری عملی را و کاری را انجام میدهد، چه این که به شکل فرموده باشد یا نافرموده باشد، اما بعد به رضایت منتهی شود، اینجا تعلق اجرت میآید، اینجا بس اجرت. آب بین ما و خداوند سبحان که رابطه کارگر و کارفرما نیست که بحث اجر باشه. ما کجا؟ مگر رابطه ما رابطه عابد و معبود نیست؟ مگر رابطه ما و خداوند سبحان مالک و مملوک نیست؟ اینجا دیگه اصلا بحث اجر وجود نداره. این که ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، این که میدانیم توان از اوست، نیرو از اوست، ماده از اوست، معنا از اوست، جهان از او، وجود از او، هستی ما از او، انا لله و انا الیه راجعون، تمام فکر و ایده و اندیشه ما از او. گر نخواهد خداوند سبحان تکان نمی خورد امری در وجود ما. خب اینه که ما معتقدیم و مؤمنیم. اگر اینه پس بس اجر چیست؟ بس اجر نیست، بلکه آنی که خداوند سبحان به عنوان اجر و اجور مطرح می کند، این یک کرامتی است که به انسان می دهد. یعنی انسان رو می نشاند اونجا که کنه خود او کار فرموده است و انسان عمل کرده است. و الا ما اگر کاری انجام می دهیم، نفع اون بازگشتش به خود ماست، باز در این حال وجود همه از اوست. اصلا هیچ کدام از معادلات این چنینی که تعلق و اجر بر اون آیت در اینجا صدق نمی کند بین انسان و خداوند سبحان. همه تفضل است، آن است، حلوک است و همه نایت است. این تعبیر اجر برخواسته از کرامت و جلالت و عظمت خداوند سبحان است و بس. فرمود اینها رو بشارت بده به اجر کریم، اونم نه اجر صرف بلکه اجر کریم. اینه که خب بیاید مزدی و رزق کریم و اجر کریم. خود رزق و اجر ممکن است طریقهای متفاوت داشته باشد. به هر حال به قیاس امور دنیوی عرض میکنم خدمت عزیزان، ما در معیشت طرقی را میرویم که گاه ارزش این معیشت رو مشخص میکند این طریق، گاه رزقی حاصل میشود، اجری میاد، آن به چه قیمت، به چه باهایی این اجر آمده است، بر اساس چه میزانی آمده است، به قیمت دین بوده است، به قیمت شرافت بوده است، به قیمت وجدان دادن بوده است، به چه قیمتی این اجر آمد، طریق تحصیل این اجر چی بود. گاه اجور می آید اما چه اجری، ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان، به تعبیر جناب سعدی. گاه این است که قلت لبواب لدیه دارها تئذن فإنی همه ها و جارها، باز کنیم در رای حاجب بواب، چرا ما پشت در نهادی. گاه اون چنان است اجر که به دنبال اون چنان منت ها می آید، اون چنان تحقیر شخصیت ها می آید که می خواهد اجری برسد که انسان از کرده هیچ پشیمان می شود. پاره از اجور این چنینه، اینها خورد میشه انسان در قبال این که می خواهد اجری به او برسد. گاه اجر میاد اما هنگامی که نگاه میکنی عمل را و اجر را هیچ هماهنگی با هم ندارد. یه گوشه ای را جواب میدهد اما گوشه هایی را جواب هرگز نخواهد داد. این مشکلات نیست که ما در اجور میبینیم. و شاید نکته اساسی تر، حالا ایراد ندارد این بهانه باشد که عرض کنم خدمت عزیزان، توجه دارید که خداوند سبحان در قرآن وقتی که بحث میزان رو وزن رو مطرح میکند و عقیم الوزن بلغست نمی فرماد و عقیم الوزن بلغعدل، ما قسطی داریم و عدلی داریم. اگر شما دقیقا بر اساس موازین حق عمل کردید، یعنی حق را کاملا همون حقی که به اصطلاح تعریف شده در قانونه، اگر همون رو عمل کردید به چارچوب قانونی شما به عدل عمل کردید. اما خیلی مشکلات و تبعات به دنبال این میاد، آنی که شرع میپسندد و آنی که اثر بخش است، اون رزقی که شارع مقدس میپسندد که در وجود انسان چی میشه این رزق وقتی بیاد، آن میشود که او خورد گردد پلیدی زوجدا، او خورد گردد همه نور خدا. اون رزقی که در وجود انسان چنین اثر میکنه اون قسطه، اون عقیم الوزن بالقسط. شما به هر حال میگید طبق قانون من کارشناس اومده است منزل را قیمت کرده است، من طبق قیمت کارشناس خریدم، و حالی که میدانید خودتون و کارشناس هر دو اشتباه کردید، کارشناس هم مسلط نبوده، آگاه به این منطقه نبوده، نرخ نمیدانست، است بر دلیلی کارشناس کارآمدی نبوده از شما به کار آورده اید، این قیمت رو یک سوم زیر ارزش واقعی قیمت کرده است. بعد شما وقتی شکایت میشه رأی کارشناسی را ارائه میکنید، ادلتون شهودتون کاملا حاکم است، وکیل محترم هم میاد به صحنه کاملا دفاع لازم میکند و به نفع شما حکم صادر میگرده، مطلب تمام قانونی است، به حق عمل کردید، هیچ گوشه قضیه هم مشکلی نداره. اما قسط نیست، قسط نیست، قسط آن است که بیاید اون معیار واقعی رو بگیرید عمل کنید، چه مقدار رزقه های ما از طریق قسط است، چه مقدار از طریق قسط نمیباشد. پس بنابراین این بحثا وجود دارد و چه زیبا خداوند سبحان در قرآن تک تک این مسائل رو وقتی بحث روزی دادن و رزق و اجر اخرویست یک یک این شبهات رو بر می دارد. ولهم اجرون غیر و ممنون، اجور آخرت انقطاعی نیست. اینا بحثی نیست که بگن دا حالا که شما رسیدید به سر 30 سال از قبل قمش داشته باشید که یه سوم حقوق ما کم می شود دوران بازنشستگی، چه بکنیم ما را 22 روز بازنشسته می کنن. اصلا این بحثا نیست. ولهم اجرون غیر و ممنون، همینطور استمرار دارد، می رود تا می رود. خالدین فیها، اینها در اون خلودی که هستن مرتزقند، بکرتن و عشیا، مدام رزقشون می آید، هیچ کوتاهی و تعطیل ندارد، کسی بر اونها منتی ندارد. آخذین ما آتاهم ربهم، با شوق و عشق می گیرن عطای الهی را. و نکته که اینجا مطرحه در کنار اجر، خداوند فرمود اجر کریم، این کلمه رو که عرض کردم دیگه تمام مطالب درون این است. کلمه کریم در لغت عرب به معنا الشریف من کل نوع، فرد ممتاز و اول هر چیزی رو میگن کریم، فرد ممتاز و اول هر چیز. کریم به معنای اون کرم و سخا وجود و اینها نیست. در اینجا رزق کریم و اجر کریم مانند کتاب کریم است. نامه سلیمان وقتی میرسد دست ملکه سبا، القی الی کتاب کریم، یه نامه کریمی با من. خب کرامت نامه به چیز؟ شروع خوش، پایان خوش، متن خوش، هر سه چیز در نامه سلیمان وجود دارد. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و آتوی مسلمین، از این زیباتر و مبارکتر نمی شود. به نام خداوند سبحان اولین باریست اینا می بینن کسی بسم الله الرحمن الرحیم نوشته است، با رحمت و با رحمت واسعه الهی نامه ای را، ای نام تو بهترین سراغاست، بی نام تو نامه کی کنم باست. نام رو به این شیوه شروع کرده است. پایان نامه اصلا این بحثی نیست که مهری بزنن امضا محفوظ و یا نه، نهوم سلیمان خیلی روشن و واضح کاملا مشخص است همه چیزو. و متن درونی نامه نیست، بیایید تسلیم بشید به خداوند سبحان، دست بردارید از ستم و سرکشی و ظلم و تعدی. دعوت، دعوت به انسانیت است، دعوت، دعوت به عدالت است، دعوت، دعوت به شرافت است. و به هر حال مایه نیست، چیزی نخواستن از شما که فلان جا رو به ما واگذار کنید، مصالحه بر سر مرزا کنیم، مرزا جغرافیایی را، نه بحثی نکنید. این میشه کتاب کریم، یعنی زیباترین و شریفترین نامه در نوع خودش. و اگر قرآن رو هم قرآن کریم میگویند، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، علت همینه، یعنی در میان تمام وحی‌های آسمانی وحی ممتاز قرآن کریم است، نه قابل قیاس با تورات است، نه قابل قیاس با انجیل است. متن تورات و انجیل طهارت قرآن رو ندارد، یعنی چی؟ یعنی میدونیم که اینها جملاتی است که جناب عیسی و موسی نوشتند، خداوند بهشون وحی کرده است، اما با به اصطلاح بیان خودشون و با زبان خودشون مطالب رو مردم منتقل میکنند. اما قرآن کریم در پساینه طوطی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، یک کلمه پیغمبر رو، یک کلمه قرآن رو پیغمبر نساخته، وابش رو نساخته، سمه و سمهش پیغمبر عوض نکرده، نساخته. حرام که هست کلام الله هست، از لفظش مبارک است، معناش مبارک است، میشه قرآن کریم، اون ممتاز در بین تمام انواع وحی آسمانی است. فرمود به اینها بشارت بده یا رسول الله به مغفرت و اجر کریم. انا نحن نحیی الموتا. خب چون سخن از آن به میان آمد که خشیه الرحمن بالغیب، چون صحبت از خشیت به غیب مطرح شد و گفتگوی غیب مطرح شد، حالا دور نیست که یه مقداری سری به کوی غیب بزنیم، یه مقداری اشاراتی به غیب بشود و اونگاه باز بازگشت به بحث تربیت و نبوت است. فرمود انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو. انا نحن نحیی الموتا، خود بیان یه بیانیست از جهت ادبی که انسان رو به تأمل وامی دارد، چون میبینی چهار مرتبه متکلم معل غیر مطرح میشه، ضمیر متکلم معل غیر است، صیغه متکلم معل غیر است. انا نحن، انا نحن نحیی الموتا و نکتبو، چهار مرتبه ما چهار مرتبه تکرار ما میشه. مشخص این تأکید این چنینی پیام دارد، این دلیل بر اینه که یک کاری باید اسناد قویه به خداوند سبحان داده باشه، پس کار خیلی مهم و سنگین و دشواری است. اولا این جمله را عرض کنم، بنده شاد به کرات گفتم ولو چون مکرر سال می شود، عرض می کنم که این تعبیر ما در قرآن اینه که خداوند می گوید انا نحن نزلنا الذکر انا انزلناه فی لیلة القدر. خب گاهی عزیزان سوال کردن، مخصوصا نوجوانان و جوانان، سوال این مایی که خداوند در اینجا میگوید، باری که قول هو الله احد، ما به ذهنمان احدیت و فردانیت و مثلا نسبت به خداوند سبحان، این ما چه صیغه‌ای است؟ جمع؟ مگر خداوند با کسی دیگه این کارا رو کرده است که اینجا صیغه جمع به کار برده میشود؟ خب البته این روشن است، شاید در محفل عزیزان نیاز به توضیح نباشد، اشارت عرض کردم خدمتون که همان گونه که استحضار دارید، صیغه جمع در ادبیات زبانهای مختلف دنیا گاه علل قاعده برای بیان ادبی نیست. یعنی ما میبینیم که نوعا بزرگان وقتی که سخنی رو میگویند و جمله رو بر زبان جاری میکنند، این جمله رو به چه بیانی میگویند؟ میگویند که ما چنین گفتیم. یعنی اون کسانی که به اصطلاح عربها واحد که الفند، یعنی اینها یکی مرد جنگی به صد هزارند، اینا هیچ وقت از خودشون تعبیر به تک نمی کنند، سلام علیکم، تعبیر به جمع می کنند، تعبیر به کثرت دارند. و از سوی دیگر باز مطلب اینه که خود این یه شیوه تعظیم و تکریم است، خود این بیان تعظیمی است. این جمله رو تو هم کتاب‌های دوره راهنمایی زمانی که ما می‌خواندیم نوشته بود که آقای مدیر وقتی می‌خواستن بیان دستوری رو بگن، می‌گفتن آقای مدیر تشریف آوردند. خب آقای مدیر آمد دیگه، آقای مدیر تشریف آوردند. خود این تشریف آوردند، این صیغه جمع چه معنا دارد اینجا؟ مگر چند نفر با آقای مدیر بودند؟ آقای مدیر که یه نفر، اما چون آقای مدیرن نمیشه گفت تشریف آورد، بعد مشکلات ایجاد میکنه برای انسان، باید بگید تشریف آوردند. اینجا باید به شکل جمعی و احترامی گفت. بنابراین صیغه جمع بیان تعظیمی دارد. بذار در خود عرب میگن نا را میگن لتعظیم، این برای تعظیم است، بحث عدد نداره اصلا در خصوص خداوند سبحان، که عظیمی عظیمتر از عظیم العظماء و خداوند سبحان و علی اعلا و عزت و عظمت بخش وجود. لذا میبینید در خصوص باری حضرت حق صیغه جمع به کار میبرد. فرمود نا نحن نحیی الموتا، ما زنده میکنیم موتا را. کلمه موتا جمع میت است، ما میتی داریم در کلام عرب و میتی داریم. میت آن جنازه ایست که پیش روی شماست، نیستید الله اکبر نماز میت بران میخوانی که اینو باید گفت نماز میت. اما کلمه میت نه، میت آن کسیست که فی حقه ثبت فی حقه الموت، کتب فی حقه الموت، اون کسی که مسلم میمیرد ولو این که الان نمرده باشد، به اون میت میگوید. میت مرده بالفعل است، میت مرده بالقوه است. لذا میبینید خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد. در کلام خود چنین تعبیر میکند که انک میت و انهم میتون، پیغمبر شما هم میتید، رسول خدا یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق،
اما خداوند بو میگد انک میت، شما هم میتید، یعنی هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. یعنی حکایت همون بنده خیلی لذت میبرم گاهی این ابیات زیبای شاعر بزرگوار عرب رو، به هر حال وقتی که راه رو تشخیص داد و بازگشت عظمت پیدا کرد کعب ابن زهیر، ولی اون که از مخزرمین است، یعنی شاعرانی است که عصر اسلام و اصل جاهلیت رو درک کرده است، یه حج و هجاء بسیار زشتی رو در خصوص نبی مکرم گفت. پیغمبر دستور قتلش رو صادر کرده، از مواردی که پیغمبر حکم انقلابی صادر کردن اینجا بود، دستور مرگش رو پیغمبر دادن بکشیدش، ولو کان متعلقا به استار البیت، ولو به پرده خانه اگر تکه کرده است بکشید او را. صورت رو بست، اون قصیده قراء عجیب رو سرود، اون قصیده قراء عجیب رو سرود اومد، وارد شد تو مسجد النبی. پیغمبر در مسجد یه مرتبه شروع کرد با صورت بسته وارد مسجد شده و شهر شده کسی نشناخت، شروع کرد بخواندن کل ابن انسا. مطلع قصیده این است، کل ابن انسا و این طالت سلامته یومن على آلت الحدباء محمول. کل ابن انسا، هر فرزندی که از مادری زاده می شود، و این طالت سلامته ولو ممکن سالیانی را به سلامت بگذاراند، اما یومن على آلت الحدباء محمول، این روزی بر آلت حدباء محدب یعنی تابوت، بر تابوت حمل خواهد شد. و به تعبیر بیهقی خود ما که چه زیبا گفته است، روزی بر مرکب چوبین سوار خواهد شد. بر مرکب چوبین سوار، در جریان حسنک وزیر بر مرکب چوبین حسنک سوار شد. یومن علی آلت الحدباء محمولو، تا میرسد به اونجا که انبعتو ان رسول الله اوعدنی، شنیدم که پیغمبر مرا معده مرگ داده است. ببینید از کجا شروع کرد، از مرگ شروع کرد. مرگ دین است، حق است، یعنی اول تسلیم. شنیدم که پیغمبر به من وعده مرگ داده است، اما من علم دارم که ولعفو عند رسول الله معمول، اما میدانم که عفو و بخشش برای پیغمبر و عظمت او سزاوارتر است. قصیده به پایان نرسید که پیغمبر فرمودن کعب ابن زهیر را رها کنید، من از حکم خودم، از حق خودم باز، این حق پیغمبر بوده، سبب پیغمبر بوده است، و صاب النبیه یقتل، سبب پیغمبر در تمام به اصطلاح مذاهب اسلامی چنین مجازاتی را دارد، شیعه و سنی هم ندارد. پیغمبر فرمود من از حق خودم دست برداشتم. چنین است واقعا اون مطلع این قصیده، یادگار و جاودان کرده است. کل ابن انسا و این طالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو، این میشه میت، بنابراین تمام ما میتیم. به این معنا انا نحن نحی الموتا، ما زنده می کنیم مردگان را. خب این مسلم است، چون مسئله سنگینی است، از خداوند سبحان این رو به تأکید بیان می کند. توجه دارید عزیزان، گاهی در این ادعیه معصومین علیه مصلات و السلام، مثلا در عدیله داریم، عدیله صغیر داریم، در زیارت شریف و مستطاب وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه صلات و السلام در آل یاسین هست که یه سری اعتقادات رو ردیف می کنید. اشهدو شهادت میدم که اشهد ان الموت حق و الصراط حق و المیزان حق و الجنت حق و العذاب حق و الحساب حق. شروع میکنید به شهادت دادن. خب حالا اشهد ان الصراط حق، خب چیزیست بر حال ما شهادت میدیم که صراط حق است، شهادت میدیم که بهشت حق است، دوزخ حق. اون یک وعده هایی است که انبیا و اولیا دادن و ما هم به حقانیت اون شهادت میدیم. اینها جا داره، خوبه، اما کلمه اشهد ان الموت حق یعنی چه؟ شهادت میدم که مرگ حق است، میخوایم شهادت ندید، چون مردم دارن میبینن مرگ را. شما چه شهادت بدید چه شهادت ندید، مرگ واقعیت خارجی است که در بخانه هر کسی دارد میکوبه، در بخانه شما را نکوبد، همسایه مقابلتون کوبیده است، فردا اینجا را میکوبد. بله، در مسئله مرگ نیاز به شهادت دادن ندارد، این وجدانی است. زمانی عرض میکردیم از اسامی مسلم مرگ چیست؟ یقین. وعبد ربک حتا یاتیک الیقین. مرگ رو میگن یقین، چرا؟ چون اگر ما به هیچ یقین نداشته باشیم، به مرگ یقین داریم. پس بنابراین این شهادت به اشهد ان الموت حق، این چه نکته‌ای دارد که اصرار بر این هم ورزیده میشود که شهادت میدهم به این که مرگ حق است؟ بله، این در بحث تحقق مرگ نیست، مانند تحقق صراط یا تحقق بهشت یا تحقق دوزخ، بلکه این شهادت چیز دیگری است. در وقوع مرگ ما بحثی نداریم، همه قبول دارن، کافر و مؤمن و فاسق و فاجر ندارد، هیچ فرقی نمی کنن. اما بحث در شیوه نگرش و در حقانیت مرگ است. یعنی اینکه مرگ یه امر حق مسلم، یه سنت جلیله خداوند سبحان در وجود و هستی است، از مبارکترین سنن الهی است در نظام اتقن آفرینش. بحث در حقانیت مرگه، بحث در این است که الموت باب الاخره، بحث در این است که مرگ دریچه های کمال را می گشاید به روی بشریت و وجود و هستی. بحث در عظمت مرگ است، در جایگاه ناشناخته مرگ است. بحث در آن است که عجب گفته است این حکیم بزرگوار و بلند آوازه و محکمگوی توس، وقتی که میرسد به اونجا که برحال اگر توند بادی، خب دل حکیم خیلی به درد آمده است. سخن از کشته شدن فرزندی به دست پدر، آن هم با نوجوان مردی های خاصی که در صحنه وجود دارد. ولو اینکه در ادبیات دنیای قضیه زمانی آقای انگلیسی است کتابی نوشته است 82 مورد مثل سهراب و رستم ما و شما نوشته است، 82 مورد که یا پدر به دست پسر کشته شده است، یا پسر به دست پدر کشته شده است، یا برادر به دست برادر، موارد مشابه این چنینی که نوعاً اینها وقتی نگاه میکنید زیر و درون مایه زیر قضیه یه بحث سیاسی است، یه ماجرای سیاسی بوده است که کار به اینجا کشیده است. مثلا اگر تندبادی برآید ز کنج، فرو افکند نارسیده ترنج. اگر تندبادی برآید ز کنج، فرو افکند نارسیده ترنج. ستمگار خانی مشر دادگر، هنرمند خانی مشر بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. چنان دان چه داد است و بیداد نیست. خیلی زیباست. چنان دان چه داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. چو داد آمدش جای فریاد نیست. این واقعا برخواسته از این آیه شریف است که وجاعت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. وجاعت سکرت الموت بالحق، می آید سکره مرگ، اون سرمستی مرگ بالحق. به نهایت حقانیت الهی مرگ میکوبد در بخانه هر کسی را، به هر شیئی را و هر موجودی را در عالم هستی. ذالک ما کنت منه تهید، متاسفانه این همون حقیست که شما از اون گریزانید. اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. اشهد ان الموت حق، ما داریم خدایا شهادت می دهیم به این که مرگ یه سنت حقیقی توست، مرگ یه امر اصیلی است، و ما داریم شهادت می دهیم که مرگ دریچه حیات است. ما می دانیم که تنتقلون من دار الى دار، مرگ نیست مگه عامل انتقال، مرگ ماهیت ذاتی ندارد. مرگ چیست؟ به تعبیر معصومین علیهم الصلاة و السلام، یه خلع و یه لبس. یعنی چی؟ یعنی یه جامه کندن و یه جامه تنگ کردن، یعنی یه کالبد آزرده خاکی را نهادن و یه مرکب راهوار مناسب تیزرو تیزبک آماده برای ورود به عوالم دیگر رو سوار شدن، روح را با مرکبی دیگر قرین کردن، این مرکب فرسوده خاکی را به مادر خاک سپاردن، خرقه تویی کردن به تعبیر بعضی ها. این چنین حالتی است که به هر حال مرگ این اعتقاد ماست. لذا جا دارد اشهد ان الموت حق بگوییم که به حقانیت مرگ به هر حال معترف باشیم. چون مسئله مهمه، لذا خداوند به شدت به تأکید فرمود انا نحن نحیی الموتا، ما زنده میکنیم مردگان را. خب البته اهل دل و عرفان در اینجا دوست میدارن که صرفا آیه شریفه رو به انا نحن نحیی الموتا به میت و مردگان درون گور اطلاق نکنند، بلکه میگن که شاید مثلا یکی از عوارض آیه شریفه، یکی از مثلا تبعات و مصادیق آیه مبارکه هم بحث انا نحن نحیی الموتا مردگان جسم نیست، بلکه خداوند سبحان وعده اون میدهد که انا نحن نحیی الموتا، سخن از مردگی دل میباشد، اوست که دلهای مرده رو زنده میکنه. و خب این تعبیر از معصومین علیهم السلام فراوان داریم که در اون دعا و مناجات شریف از مناجات 15 گانه که البستن الخطایا صوب مزلتی، البستن الخطایا صوب مزلتی، لباس خطا جامعه زلت به تن من کرده است، خطا جامعه زلت بر تن من شده است، من سرفکنده شدم. و کللن التباعد منک
لباس مسکنتی. خدایا من این فاصله میان من به تو عجیب منو بیچاره و فقیر و زمین گیر کرده است. و امات قلبی عظیم و جنایتی و دل من رو میرانده است، دل من رو میرانده است عظیم و جنایتی. حال که این چنین است از تو طلب میکنم، فاحی قلبی به توبت من، از تو طلب میکنم که زنده کنی این دل را به رجوع و بازگشت به خودت. این دل اگر رو به سوی تو بکند باز مجدد زنده میشود. واو شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم، دل اطلس نو پیدا میکند و جور دیگری میشود. اینو دوست دارن بعضیا بگن، اما خب حالا دیگه مسیر آیه حکایت از احیاء انبات است و بس کرز کردیم. فرمود انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و ما نکتب ما قدمو. نکتب فعل مضارعه، الان ما زنده می کنیم مردگان را. و نکتب، نکتب از ماده کتابت، کتابت به معنای تثبیت. و ما تثبیت می کنیم، ثابت می کنیم. ما قدمو و آثارهم، ما قدمو آنچه انسان ها پیش فرستاده هم. و آثارهم، آثار جمع اثر، اثر هر آنچه که بعد از شی و پس از شی میماند و یدل علیه، به دلالت بر آن میکند. وقتی شما حرکت میکنید پشت سر شما چی میماند؟ اثر قدم میماند. آثار القدم تدل علی المسیر، هذه العالم الالوی لا یحتاج الی خبیر البصیر، به تعبیر اون آقا این جای پای شما را اثر قدم میگویند، یعنی چیزی که دلالت میکند بر شی رفته در این وادی. آثار اون چه پشت سر ماست. فرمود نکتبو، ما زنده میکنیم مردگان را و ثبت و ثابت نگاه میداریم. ما قدمو، هر اون چه این انسان ها پیش فرستادن و هر اون چه پشت سر اینها به اینها ملحق میشه. خب طبیعی است مجموعه دستاورد و عمل کرد عمر ما، اعتقاد حقه ما در ساحت قرآن کریم این است که هر اون چه از انسان عمل میشود، ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، به گزارش سوره مبارکه قاف، کوچکترین گفته، کوچکترین عمل، کوچکترین اندیشه، مجموعه کردار ما ثابت و مسلم در نزد خداوند سبحانه است. یوم تجد كل نفس ما عملت، فردایی به صحنه می آید که در آن عالم هر کسی مجموعه عمل کرده خودش رو میبیند. این همان است که سخن از صحیفه عمل و کتاب نفس می شود. مجموعه صحیفه عمل را به از صحف و نشرت فردای قیامت خداوند سبحان باز می کند. و زیباترین آیه در قرآن به اعتقاد بنده نسبت به این قضیه این آیه است که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. و کل انسان، هر انسان، الزمناه و طائره، به عمل طائر میگن چون از انسان چی میشه؟ طیران میکنه، سر میزند. و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، مجموعه عمل کرده انسان در گردنشه، آویخته به وجود خودشه، این صحیفه عملشه. اون تا این الان بستهه، ما فردای قیامت نخرج له یوم القیامه اینو باز میکنیم کتابا یلقاه منشورا، جز و ظریف اینو منشور میبیند، کاملا منشور و باز شده میبینن. خب این بس است. بس ما قدمو، هران که ما عمل میکنیم تمام اینا پیش فرستاده شده است و اینها کتاب نفس و صحیفه نفس آماده است. اما به دنبالش فرمود و آثارهم، و ما تثبیت میکنیم آثار اینها را. و این جالب است، این جالب است. داریم در لسان معصومین علیه الصلاه و السلام که ماتب نه آدم و انقطع عمله، انسان میمیرد و پرونده عملش بسته میشه الا در مواردی که انسان می رود و به تعبیر عامیانه دست او از عمل کرد کوتاه می شود، اما به دنبالش آثار ادامه دارد. حال خدا کند که این آثار آثار خیر باشد و آثار شر نباشد. حکایت آن است که هر سنتی رو که انسان باقی می گذارد اگر خیر باشد این سنت تا قیام قیامت، مثل اجر عاملین برای انسان منظور می گردد. اگر سنت سنت شر باشه تا قیام قیامت مثل وزر عاملین بر دوش چنین انسانی تثبیت می‌گردد و ثابت می‌شه. این میشد و آثارهم. فرمود انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و کل شیء، این که چیزی نیست، سختتون نیاید، دشوارتون نیاید که خداوند سبحان مجموعه عمل کرده میلیاردها انسان رو تثبیت کرده است. بدانید که تمام وقایع وجود و هستی، بدانید تمام ذرائع آفرینش و خلقت و کل شیء دیگه عامه، هیچ چیز فروگذار نمی کند. احصیناه فی کتاب، فی امام مبین، ما همه چیز رو احصا کردیم، جمع کردیم، اینها رو گردآوری کردیم. فی امام مبین، در امام مبین. حالا این امام مبین چیست؟ که کتاب و صحیفه عمل ما یه صفحه از امام مبین است، یه جزئی از امام مبین است. در خود کلمه امام خدمت عزیزان بحث داریم، از جهت لغوی، از جهت اصطلاحی و کلامی، از جهت تفسیری. بعد این امام مبین آیا چه معنایی دارد؟ آیا امام مبین شیء خارجی است یا خارجی نیست؟ یه بحث سنگین و در این حال نافعی است که انشاءالله باشد محضران بارک عزیزان در گفتگوی بعد انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده و استضاعه از حضرت قرآن و اطرت رو در دنیا و عقبا به ما عطا بفرماید. ایام سرور و ایام شادمانی مولد نبی مکرم به وجود مقدس امام صادق رو بر جمیع عزیزان و بر جمیع مسلمانان خداوند سبحان به فضل و کرم خویش مبارک بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.